أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عنوان شماره 32 هست بشر جدید و ظرفیت حضور در تاریخ انقلاب اسلامی. میگه ما در نظر به انقلاب اسلامی به واقع به دنبال افق گشوده ای هستیم که ما را احاطه می کنند. اینا را پیش فرضش ها رفقا مستحضر هستن. طوری بحث جلو اومد که هم این که افق حضوری تاریخی باید باشه. خب یکی از مصداقایی که میشه عنوان تاریخ مد نظرم قرار داد خب انقلاب اسلامی است. از اونورم بحث اینه که حضور تاریخی حضور آگاهی به تاریخ نیست، حسی است که انسان در تاریخ برش پیش میاد. همون اطلاعات هیچ وقت نمیتونه ما رو در اون حس تاریخی قرار داده بده. منظور این سطر مبانیش جای دیگه یه مقدار روش فکر شده است. ما در نظر به انقلاب اسلامی به واقع به دنبال افق گشوده‌ای هستیم که ما را احاطه می کند بدون آن که چیز مشخصی باشد، ولی همه چیز را تک به تک در پیوند با یکدیگر در خود به عنوان یک سکونتگاه گرد هم می آورد. حرف داره که وقتی میگیم که این افق گشوده به عنوان انقلاب اسلامی احاطه میکنه ما را، حالا در واقع همه چیز در دل این افق یا این حضوری که ما پیش خودمون حس میکنیم معنا پیدا میکند. دقت کردین؟ میگه بدون آنکه چیز مشخصی باشد اون افق، ولی همه چیز را تک به تک در پیوند با یکدیگر در خود به عنوان یک سکونتگاه گرد هم میآورد. اینجاست که میگن به حضور تاریخی میشه توجه کرد به عنوان یک سکونتگاه. حالا نمیخوام خیلی تند بریم جلو، ولی واقعا اگه بشر جدید در یک سکنا بخواد زندگی کند غیر از اون حضور تاریخی اون سکنا رو میتونه داشته باشد، ولی همه چیز را تک به تک در پیوند با یکدیگر در خود به عنوان یک سکونتگاه گرد هم می آورد. با توجه به این امر آیا جز این است که انقلاب اسلامی از یک جهت افقی است گسترده، باز روش فکر کردین این نکته، و از جهتی دیگر سکونتگاهی است که همه چیز در این تاریخ در قلمرو به گسترده آن حاضر است و معنا پیدا کرده. به همون جهت که متفکرها میگن تاریخ خودش یه فرصته، تاریخ یک فرصتی است که پیش میاد. و همین جام هست که باید فکر کرد که اگه انقلاب اسلامی یه فرصتی است که پیش اومده است، خب تو این فرصت تاریخی ما باید به اصطلاح بفهمیم چی هستیم. حالا داشتیم قبلا هم بحث شد مثلا این مثل ویلدورانت ها اینا، و در وقتی تاریخشون رو نگاه میکنه شخصیتشون ها عجیب فرصت ها پیدا کردن، این کار عجیب و غریب تیپشون. حالا چه اونایی که یه جوری تجربی هن، چه اونایی که نمیشه گفت مثلا ویلدورانت ها اینا نشستن تاریخ نوشتن، نه، اینا یه حضوری را گزارش میدن، یعنی برمیگردن به گذشته تا حال آینده را گزارش بدن. منحصر به ایشون نیست، آدم وقتی میره سراغ بعضی متفکرهای دنیا همین تعبیر که اینا این فرصت تاریخی رو میفهمن. و وقت ما تو آموزه های دینیمون هم اینا داریم، حالا خودمون درست استفاده نمی کردیم، ولی خود امیرالمومنین را آدم میشه رو همین متن فکر کرد که حضرت فرصت تاریخیشون را به عالی ترین شکل استفاده کرد. نتیجه این شد که تو دل اون فرصت ابا عبدالله میتونن اون بشن که باید بشن. حالا با همین دید داریم میریم جلو که میگه که با توجه به این امر که در واقع یک سکونتگاه میدونیم همه چیز را، حالا هی بازم تکرار بکنیم بعدنی که در یک نوع حضور تاریخی همه چیزا در پیوند با هم در سکونتگاه هست. وقتی اینجا دیگه ما یعنی یک ذرم که ما تسقط من ورقت، یعنی دیگه تمام عالم توحید میشه. من نمیخواستم این لغت توحید را به کار ببرم، ولی واقعا توحید را با این دید نگاه کنیم دیگه خطریست که حتما بزرگی توش هست. حالا هی حرف تو حرف میاره، دیدم یکی از این اساتید میگفتند که اگه هایدگر بخونیم خیلی خطرناک هست، بیدین میشیم. خودشون هم از استاده بودن که هم خوب هایدگر خیلی خوب خوب بگم دکتر آقا محمود خاتمی هم درس خارج رفته است، یعنی تا درس خارج حوزه. بعد متوجه شدم که درس خارج خوندن اما ابن عربی نخوندن. یعنی توحیدی که میگن توحیدیه که باور به خدا دارن. خب حالا با این حرف واگه دیگه خدا نمونه که باور به خدا نمونه، یک حضور گستردهی که میخواید حالا اسمش ها در ابن عربی میذارین چیز قموس، حالا بگو بگه تعبیری سعه حضور خدا به جلوات مختلف. من به رفقا عرض کردم گفتم این که میترسن به جهت اینه که توحیدی در مد نظرشونه که تو اون توحید خب آره این بحثا ویران میکنه اون توحیده، ولی ما توحیدمون رو هم باید که میگم خطرناک. خب آره ما خیلی زودتر از اینو عرض کردیم که تو این وادی های نو سکراتی گیر میاد، سکراتم که اطلاع داری، یعنی میاد شیطان که ایمان آدم از آدم بگیره، که اگه ایمانش ایمان تقلیدی حالا به قول خودشون باشه، تقلیدی رو هم اینطور معنا میکنم که جانش نمیشناسد اون ایمانو، شیطان زرنگ تر از ایناست که پاواست بگید خب این که تو داری بیگانست از جان تو، بی خودی معطلی، یعنی در واقع ما را بی دینیمون را بهمون نشون میده، نه اینکه ما را بی دین کنه. و بلدم هست خیلی وارده میموند که الا اینکه آدم بتونه یه حضوری داشته باشه که رو دست شیطان بزنه. حالا ببینید با این دید که همه چیز هم همه چیزش هم در تک تک خداشونن هم در پیوند به همن، اما این پیونده به همهشون به عنوان یک سکونتگاه اینا رو گرد میاره. آیا منتقل نمیشین به خود توحید؟ یعنی حالا میگم اینجا بحثمون تا این حد است که میگم یه افق حضور تاریخی را ببینیم، اما رو توحید هم فکر میشه کم. با توجه به این امر آیا جز این است که انقلاب اسلامی از یک جهت دست شده افقیست؟ حالا من دو تا اینجا حرف داریم، افقیست گسترده این یک، یعنی در واقع با انقلاب اسلامی چی پیش میاد؟ افقیست گسترده و از جهتی دیگر سکونتگاهیست که همه چیز در این تاریخ در قلمرو گسترده آن حاضرند و معنا پیدا کرده، که من بازم واژه فرصت تاریخی را مهم میدونم تو این قضیه. خب میگه آیا جز اینه؟ بعد میگه معنای انتظار و وارستگی در این قلم رو معنای خاصی است. دقت کردید این واژه وارستگی و انتظار از اول داریم، اما همطور هی عمیق‌تر و از اجمال به تفصیل در میاد. عمیق‌تر بگم یا شدیدتر بگم، شدت حضور بیشتری ازش پیدا میکنیم روی انتظار و وارستگی. ببینن اینکه سیر دنبال کنین اینجا میگه خب حالا تو این فضا معنای انتظار و وارستگی در این قلم رو معنای خاصی است که تاریخ جهان مدر از آن بی بهره است. وقت این حرف خوبیه، ولی بشر جدید نه تنها ظرفیت یافتن آن را دارد بلکه ناخودآگاه به دنبال آن است. چرا؟ برای اینکه پوچی را نمیتونه تحمل کنه، نابحث شده است. چرا پوچی را نمیتونه تحمل کنه؟ خب برای اینکه بیش از اونی است که بتونه به اونچه که جهان مدر باش در میون گذاشته است راضی باشه. این حرفی که بزرگان میزنند شما بهتر از من میدونه، اصرار دارند که نیهیلیسم یه پدیده جدید است از آن بشر جدید، برای شما تکراریه، ولی جا فکر خوب داره، این اصلا هیچ ربطی به اون افسردگی و این حرف نداره. یک تقدیر بشر جدید است، خودتون هم میدونید، به جهت اینکه آماده چیز بزرگی بود ولی در مقابلش بگو هیچی بهش دادن، یعنی یه نوع توهم بهش دادن دیگه. توهم هم که میگم باز توهم اخلاقی نمیگم، اما توهم حضوری که بزرگیست ولی هیچی از این بزرگی خودش حس نمی کنه. حالا نکته خوبیه که معنای انتظار و بارستگی ولی بشر جدید نه تنها ظرفیت آن را دارد بلکه ناخودآگاه به دنبال آن است تا از پوچی دورانش که عرض کردیم همون نیهیلیسم است رهایی یابد. و این با خودگشودگی برای امری گشوده که همان حضور در تاریخ انقلاب اسلامی است برایش پیش می آید. روی این خیلی خوب واژه خودگشودگی را، من نظرم از این تکراری که بندم عرایز دارم، حضور نزد خود، خودگشودگی به معنی حضور نزد خود. وقت دوباره حالا نمیخوام وارد بشم، ولی واقعا میشه که شما حضور در نزد خود داشته باشید ولی در افقی که مثلا حضرت امام میخواد حاضر باشه همراهی باش نکنیم؟ وقت تازه چه افقی که امام نزد خودشونه، ما میگم همون صدرایی، ما اون حضور نزد خود را صدرایی میدونیم. تکرار بحثای قبلیست، ولی تیترا به خصوص بعدیش هم کمک میکنه. تیترا باز دوباره نگاه کنید، بشر جدید و ظرفیت حضور در تاریخ انقلاب اسلامی. حتما رو این مسئله حضرت آقا بحث تبلیغ فکر کردید، فرازای عجیبی تو صحبت ایشون بود. خیلی محترمانه داشتن میگفتن که این که هست نمیتونه جواب آینده رو بده. حتی تعبیرش این بود که گاهی این چیزه که شما الان میگوید و مردمم میپذیرن، بعد از یه مدتی اینها قابل استفاده نیست، به قول خودشون خونساز، تعبیر خونسا به کار بردن. این همینه بحثش که ما در یه جایی از نظر حضور هستیم که این حضور را نمیشه با داده هایی که تا دیروز میشد در امن حضور اونها خودمون را حاضر کنیم الان حاضر باشیم. به خصوص نسل جدید نمتونه. حالا بحث میخواد. شماره دو باز کمک میکنه به اینکه چش بشر، یعنی اینکه میتونه دیگه در مستوری یا نامستوری زندگی کند، یا باید مستوری عین نامستوری و نامستوری عین مستوری باشه. این خوبه، اینه میگن ظهور حقیقت. میخونیم با هم حکایت مستوری و نامستوری حقیقت، شماره 34. اگر بعضن ملاحظه میکنید که قلمرو گشوده خود را از ما پس میکشد و بیش از آن که در جهت مواجهه با ما پیش آید از ما فاصله می گیرد، به جهت آن است که بازگو کننده و آشکار کننده حقیقت است. بحثای گذشته به نظرم این کمک رو کرد که حقیقت همیشه همین طور است که به ظهور میاد و در عین ظهورش خفاست. تعبیری که ابن عربی خدا رحمتش کنه، یکی از چیزی که من از ابن عربی استفاده خیلی کردم، این اسم غفار بود. میدونی که فصوص الکلم همش یعنی اسما، علم اسماه. وقتی میگو ببینین غفاریتش یعنی پنهانیش دیگه، خب همون پنهانیش آشکار است. به چی آشکار است؟ به غفاریت. وقتی که زیباتر از غفاریت هم اگه میشه، دیدین رو واژه های قرآنی یا دعا را، وقتی شما بخواست نتیجه بگید که همیشه همینطوره، اتفاقا غفاریتش بیشتر است، او وقت همون غفاریتش ظهور است. حالا اینجا بحث از همین جنس است، با ادبیات دیگه. اگر بعضا ملاحظه می کنید که قلم رو گشوده، پس بحثمون رو قلم رو گشوده است دیگه. خب قلم رو گشوده یعنی گشوده دیگه، میگه گشودگیش به پنهانیشه. خب پنهانیش بیشتر است یا گشودگیش؟ میگه نه بیشتر، پنهانیش بیشتر است، برای اینکه گشوده است، وگر نمیشد یه موجود. اگر بعضا ملاحظه می کنید که قلم رو گشوده خود را از ما پس می کشد و بیش از آن که در جهت مواجهه با ما پیش آید از ما فاصله می گیرد، به جهت آن است که بازگو کننده و آشکار کننده حقیقت است. پس ادعا اینه، یعنی اگه بپذیریم حقیقت رو نمیتونه بشر ازش عدول کنه، حالا اول بحث از حقیقت چیست؟ حقیقت اون قلم رو به گشوده ای که اگر پیش می آید، در عین اینکه پیش می آید در پنهانیست، همون جا در پنهانیست. حالا بحث بعدی پیش میاد که آیا اگر ما میخوایم در مواجهه با انسان امروز از حقیقت سخن بگیم، از چی باید سخن بگیم؟ ببینید وقت مخاطب ما تا اینجا هنوز با ما آمادگی نداره که بدونه چیزی رو میخوایم باش در میون بذاریم که اصلا نمیتونه روش حساب بکنه که دیگه تموم شد. شروعش زد خنده که من به عکس خوبان جهان در پرده نهان باشم و بی پرده، با پرده عیان باشم و بی پرده نهان. مثلا خدا را دیدین در فقط در اسماش ظاهره، با پرده اسم، مثلا با پرده قهاریتش سن. خب حالا اینم که پرده است، قشنگ میگه که زد خنده که من به عکس خوبان جهان با پرده عیان باشم و بی پرده نهان. عکسش باید باشه دیگه، آدم پرده را بزنیم عقب، باید که ببینیمش. میگه هیچی نیستم. خب حالا با پرده هست، خب پردم که پرده است، چیکار کنیم؟ دقت کردین چی شد؟ پرده که پرده است. خب حالا از اون طرف هم بی پرده هم که هیچی نیست. اینجاست که عرض من این بود توی یکی از این عرایزمون که ما باید قدمی دیگه برداریم، نه ادامه بدیم اون چه که تا حال ادامه میدادیم. یعنی شاید صحبت حضرت آقا با مبلغین و طلاب باشه تو این دستگاه صحبت کرد، شاید هنوز آمادگی مخاطب سخت باشه که یه ساحت دیگه را باید با مخاطب در میون بگذاریم. حالا هنوز من یه عرضی دارم تو متن هست. به جهت آن است که بازگو کننده و آشکار کننده حقیقت است، و حقیقت در عین آشکارگی و ظهور در خفا و عدم آشکارگی است. اینجا کاملا شما ابن عربی ها هایدگر را یکی یکی این جمله هایدگر است، یعنی و خیلی فکر کرده است رو این که چطوری این پدیده در عین آشکارگی و ظهور در خفا و عدم آشکارگی است. وقت دوباره تاکید میکنم که اینا چون زودتر از ما درگیر بودند با فاجعه‌ای که پیش اومده است، به این نتیجه رسیدن که برای رسیدن به حقیقت باید که مخاطب را متوجه کنیم که سرگردانی نیاز داری. حالا وقت اینجا داشتم فکر میکردم، حالا این شعر حافظ اینا حالا چی تو شده است که اینقدر زود متوجه شدن؟ یعنی شما اگه تمام دیوان حافظه بخونید با یک انسان سرگردان شیدا. دو جور سرگردان داریم، سرگردان بشر مدرن نیهیلیسم وا، یعنی سرگردان پوچ است. اما اون گفت خیلی حالا هر جوری داخل تو چیت جد شد به بلبل میگه داخل از بس که میاد و میره، میگه اینقدر چهچه میزنی یا غم دوری از یار رو داری؟ گفتمش مثلا این از چی اینطور شدیم؟ گفت از این که میاد و میره. حالا این جمله رو نگر دارید، و حقیقت در عین آشکارگی و ظهور در خفا و عدم آشکارگی است. دارم عرض میکنم، اما اگزیستانس بشر جدید اقتضای چنین حضوری را داره، یعنی شیدایی و امید، شیدایی و امید، سرگردانی و شیدایی، این بهتره، سرگردانی و شیدایی. هیچ وقتم بیش از این نمیشه. و حالا انشاءالله بعد با این دید مثلا دعای خودمون رو بخونید دیگه، دعای خودم این همه حضور حس میکنید، این همه هم دستی خالی که بلدین خودتون. و راز شیدایی عارف نسبت به آن در همین است که حقیقت چون ماه نو خود را می نمایاند و چیزی نمی گذرد که رخ بر می گیرد. امری که جناب حافظ را در بر گرفت و او را به سرودن این بیت کشاد. من به این جمله دقت دارم، که نمیشه بشینه بگه، بلدین دیگه، میگه شیدایی یعنی این امری که حافظ در برگه. وقت شعرش هم ببینین، شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو چیکار کرد؟ ابرو نمود. خودش نشون نداد، ابرو نمود. ابرو یعنی اشاره به جای دیگه. ابرو خدا رحمت کنه شیخ شبستری را، که از بحثایی که میکنه راجع به ابرو همینه، میگه ابرو یعنی همانم که هست، میگه نه اشاره به جای دیگه است. منحنی ابرو را که بحث میکنه، ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و روبه بست. این تمام حقیقتی است که ما باش روبه رو هستیم. وقت میگه اصلا شیدایی همینه، شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و روبه بست. حالا چی شد؟ با تیتر همراه این دیگه، حکایت مستوری و نامستوری حقیقت. میگه این حکایت حقیقت است، امری که بشر امروز سخت به آن نیاز دارد. من خودم هر چه فکر کردم نظرم همینه که بشر امروز نیاز به یه شیدایی داره، ظرفیتش هم بسیار زیاد است که بیش از این که بخواد بداند، در نیافتنی که نیافتنی است میخواد حاضر باشه. یعنی تا دیروز فکر میکرد با یافتن مسئلش حل میشه، در نیافتن، نیافتنی که نیافتنی است، و خود این یه نوع بگو چی مستوری و نامستوری میشه دیگه، به آن نیاز دارد. و به همین دلیل با هیچ چیز و با هیچ حرفی آرام نمیگیرد مگر با امری که در عین نامستوری مستور است. آره این خوب لغ همین واژه خواستم فکر کنم، نا در عین نامستوری مستور است، عکسش نوا، در عین مستوری نامستوری، یعنی افق میاره جلو آدم. یعنی اگه اول اگه گفته بودیم در عین مستوری نامستور است، یأس میورد. یعنی گاهی اینجوریه که برادران برام گزارش میدن، گزارش یأس میاره، باید به ما اشاره بدن تا ما حاضر بشیم. و این تجلی ذات حقیقت است که با تفکری پیش می آید که گشودگی را به خوبی فهم و درک کرده است. باز روش فکر کنین، اگر بشر آخر الزمان نهایی ترین بشر است و نهایی ترین حضور را می خواد، بگوید نهایی ترین حضور چه حضوری است؟ نهایی ترین حضور را ما فکر کنیم، نهایی ترین حضور نسبتی است که با حقیقت بخوایم پیدا کنیم. خب حالا با حقیقت نسبت پیدا کنیم، در عین نامستوری مستور است، در عین نامس، از بس که هست نیست. بله یا رب که بتوان گفت این نکته در عالم، رخساره به خس ننمود آن شاهده هر جایی. خدا رحمتش کنه، شاهد هر جا. خیلی شعر قشنگه، یا رب که بتوان گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی. من اون جلسه یه عرضی داشتم، فقط میخوام بگم یه تأکید کنم، جا بحث بازم داره که چرا در دوره روشنگری اینا با یه عقلی اومدن که به اصطلاح خودشون همه چیز را باید تو اون عقل، حالا ما میگویم عقل جزئی، اصطلاح شاید همین واژه هم به کار نبریم، همون عقل روشنگریه به کار برم. و بعدم به اون پوچی ها اینا افتادن، در ازاش رو این یخته فکر کنیم، در ازاش گویا از افق تشیع یه عقل اومد که این عقل دیگه طلوعیست برای این که ما حالا که نمتونیم بی عقل دیگه زندگی کنیم صرف یک احوالات معنوی عرفا، عقلی اومد که این عقل دیگه میتوند حاضر باشه. و عقل میگفت که دل منزل و معوای من است. خب حافظ اینجور میگه، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. من میگم اگه با صد راهی نگاه کنید این شعر رو باید اینجور بخونیم: عقل میگفت که دل منزل و معوای من است، عشق خندید که هم جای تو هم جای من است. یعنی با عقل صد راهی شما به عشقم حاضر میشید، ولی عقل وسیعی در میدان هست که حالا شاید بعدن هم روش بحث کنیم، چون حس کردم اینجا طوری بحث که ما گفتیم عقل و عقلی که میگویم عقل صدرایی، عقلی است که با سعه حضور، حالا بگون استدلال، ببخشید اصالت وجودی که بودن را در این عقل ما تجربه میکنیم. حالا این بودن به نظر شما صورت رحمت مطلق مگه نیست؟ وجود رحمت هست، حالا به عقل استدلالی شما میگوید وجود، بر همین همون سعی را که شما در رحمت قائلید برای وجود قائلید. اینا حالا تو پرانتز عرض کردم که روش فکر کنیم، ما در یه شرایط فوق‌العاده روشنی هستیم که میتونیم با بشر امروز عقلن حرف بزنیم، چون امروز بشری است که نمیشه بهش فقط پیشنهاد کرد، باید که با خودش بتونه مسئله را حل کنه، خودش نزد خودش باید مسئله حل شه، و بشر جدیدم نمیتونه دیگه از عقل عدول کنه. یعنی عقل روشنگری، من هنوزم ادعام نیست که عقل بشر جدید است، میموند که با طلوع همون عقل در وجه فاخرش خب ما میتونیم پس گفتگو داشته باشیم با بشر جدید با نگاه صدرایی. ببخشید خانم، حالا از خودی مرد بیرون نرانه. بله اگه خواستید بخونیم نظر دونست، خسته نمیشین؟ نه بحث که همشی چیه. نه من خودم که میخونم همطور حس میکنم که گفتم، فقط بحث شدت بیشتر از اگه نه چیزی در پیش نیست که بخوایم یادگیریم، اینم کار ازش میاد، میخوان طور نیست بخونیم. نسبتی که بین شهدا و انقلاب اسلام پیش آمد. 35 در نسبتی که با حقیقت پیدا میکنیم. الحمدلله تا اینجا خوب میگم، شاید باوردون میان زن بیش از 10 سال بود ما دنبال یه زبانی بودیم که خیلی وقت ما را میبرد، که زبانی که آخه چطوری بگیم که حقیقت یعنی چی. آن یا میافتادیم این و مفهومی میشدیم یا با هم قلبی، و الان عجیبه که داریم میاندیشیم رو موضوع. خیلی مهمه که ما بیاندیشیم. عرفا بنده خدا با یعنی بهشون حق بدین که اونجا که میگه آقا نمیشد، عقل بنده رهروان است ای پسروان رها کن، آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این دی. خب چی کار کنه؟ حالا میتونست با هم حرفشو بزنه. شما الان من خودم نظرم است واقعا متنی مثل حافظ و مثنوی فوق‌العاده است، خیلی جلوتر از کانتو بگوید ها، هایدگر اینا از نظر من حافظ و مولوی هستن، اما به شرطی که معاصرتشون رو حفظ کنیم، یعنی برشون بگیریم تو همین عصر و مولویه این عصر و حافظ این عصر رو، که اصلا دیگه من با دیروز مجرد هم عرض کردم که به تعبیر آقای داوری واقعا این حافظ شاعر شاعران است. بعض موقع من یه تحول عجیبی حس میکنم در پیش میاد با حافظ. حالا الحمدلله میشه با هم حرف بزنیم، در نسبتی که با حقیقت پیدا میکنیم، آنگاه که با آن، یعنی با آن حقیقت در قلمرو گشوده انقلاب اسلامی مواجه میشویم. ببینید تا ادعا را، خب اگه این نیست چیه؟ که ما اگه شما در کوی و برزن به دنبال حقیقتید، چی پیش بیاد که اون اسمش حقیقت باشه؟ جز این است که و آن حقیقت در قلمرو گشوده انقلاب اسلامی با ما روبرو میشه. بعد میگه در اون صورت حقیقت ویژگی ابژه این را ندارد که در برابر ما قرار داشته باشد، ولی در این حال منزل و جایگاه استقرار همه اموری است که میتواند وجود داشته باشد. هم که بحثش شد که تک تک ها در این یک قلمرو حاضرند و خودشون را نشون میدن در این حال، ولی در اینا منزل و جایگاه استقرار همه اموری است که میتوانند وجود داشته باشند، مشروط بر آن که آنها، یعنی آن امور را در آینه حقیقت مند نظر داشته باشیم. خب این که میتونن همه اینا در کنار هم معناهای هم دیگر را روشن کنند، خب اینه که تو میدان حقیقت ببینیمشون تا بتوانیم نسبت به آنها بیندیشیم و فکر کنیم و از آن طریق به ذات تفکر نزدیک می شویم. دیگه بلدین دیگه، خود جناب گادامر که انصافاً هم بزرگی می کند، ما هرچی پراکنده ازش خوندیم بلدیم، ما هنوز کتاب حقیقت زمان رو نخوندیم، ولی من تون یه ولع زیادی دارم نسبت به گادامر، تقریباً هرچی برام پیش اومده خوندم. این خیلی عجیب است که تفکر را تاریخی میدونید ولی شدیداً هویت دینی براش قائل است. حالا بعدن گادامر نمالا کی به ناس بالاخره حقیقت و زمان از دست آقای دکتر بهشتی آزاد بشه با چاپ بشه، این جمله از این همین جنس است که بعد میگه کتاب توانیم نسبت به آنها بیندیشیم و فکر کنیم و از آن طریق به ذات تفکر نزدیک بشیم. تفکر تاریخی است کافی نیست. تاریخ عبارت هست از حضور انفسی انسان نزد خود. یعنی تاریخ اتفاقات که تاریخ نیست که، تاریخ یعنی لیلة القدر، یعنی حضور انفسی انسان نزد خود. برای همینم خیر من الف شهر است. اون الف شهر تاریخی است که کتاب فروش ها نوشتن. کتاب به ما چه؟ ما در یه تاریخ. این که هایدگر میگه تفکر تاریخی است، و تاریخ هم در یک حضوری که انسان در نزد خودش خود را حس میکنه. برای همین هم دیدیم که بعضیا در زمان خودشون نیستن. این همه روایت خوب داریم که بعضیا زمانه میشناسن، بعضیا نمیشناسن. امام صادق علیه السلام فرماند که نحن اعلم بالوقت، ما وقت رو میشناسیم، ما زمان رو میشناسیم. خب معلومه که پس تاریخ که بحث میشه که تفکر تاریخی است، ناخودآگاه تفکر قدسی میشه و حضور قدسی پیش بیاره. و حالا معلومه که و خودم چقدر فاصله بینم میکنم، ببخشید دارم وقت نمیگم، بین ما مذهبیایی که هایدگر و گادامر میخونیم با غیر مثل آقای جهانبگل، حالا فقط ایشون رو اسم میارم، که اون میخونه که اصلا هیچی انگار نمیفهمه، خیلی هم باسوادتر از منه، من خودم رو میگم، حالا شما که بیشتر از من میدونید جدا. خب چرا یه مرتبه دیدین که مثلا بگید هایدگر یه بحث طولانی دارد که هایدگر لایک بوده است؟ هایدگر بخیر تو اصلا چی فهمیدی که هایدگر لایک بوده؟ آقای مصلح تو این پایان نامشون به نام حقیقت انسان، کتاب خوبیه، به خصوص تجدید نظرم شده، کتاب خوبیه، خیلی خوب نشون میده که اصلا جالب است. اولش بحث سه حیدر آملیا میاره راجب انسان، بعد دازاینه هایدگر میاره. ما اونجا استفاده کردیم از آقای مصلح که پایانامش هم زیر نظر یکی از استادای آلمانی گذروند است، که چقدر افق حضور معنوی میشه جستجو کرد در تفکر امثال هایدگر. خب وقت دارم طولش میدم، تا به توانیم نسبت به آنها بیندیشیم و فکر کنیم و از آن طریق به ذات تفکر نزدیک شویم. این که ول نمی کنم تفکر تاریخی است، ولی تاریخ غیر قدسی هم نداریم. تاریخ غیر قدسی یا دروغه یا هم که یه اتفاقات است، ما این حالا تاریخ نمیدونیم که. بله، از طریق انتظار نسبت به آنچه در پیش است، از طریق و از آن طریق به ذات تفکر نزدیک میشویم، از طریق انتظار به آنچه در پیش است. حالا شما با زبان فلسفی اینجور حرف میزنید، حالا با زبان دینی حرف بزنید میشه رحمت، انتظار رحمتی که در پیش است، انتظاری که هیچ ابژه‌ای ندارد. خب چرا؟ خب یا با این که خیالات شماست که نیست، یا با هم یه چیزی هست بیرون که اسمش انتظار نشد، این ساعت رو ببینی که انتظار نیست، یا با هم که تفکرات توهمات دامی کنی میشه جهان مدر. نه اینطور نیست، در عین منتظر بودن، منتظر چیزی بودن، ولی اگر چیزی را در ذهن تصور کنیم و انتظارش را بکشیم، عملا در حضوری که با انتظار پیش می آید واقع نمی شویم. انتظار یه نوع حضور است و این شرطش همینه که گفت ما در حالت انتظار گشوده به چیزی هستیم که حس انتظار از آن خبر آورده. خیلی جمله خوبیه، حس انتظارمون میگه که خبری هست و دیدیندم که پیش میاد خبری هست. من باز مادر شهدا را میبینم که انتظار شهید شدن بچه هاشون را دارن، در این که خود دلش نمیخواد که بچهشون رو داشته باشن. خیلی عجیب است که حس انتظار از آن خبر آورده. دیدین تو احوالاتشون، خودشونم میگم، مثل حضوری که نسبت به قرآن در مقام جامعیت در شب قدر برای انسان پیش میآید و هیچ کس نمیداند به طور مشخص آنچه با نزول فرشتگان و روح تردد گفت در قرآن دیگه پیش می آید چیست؟ هیچ کس، یعنی خود پیغمبرم نمیدونم، میخونیم مگر بعد از آن که برای رسول خدا صلوات الله علیه و آله سوره های قرآن یکی بعد از دیگری نازل می شوند و حضرت نسبت آنها را با حضور شب قدریشان می یافتند. این خیلی خوب نکته یه با که آدم نده هم چیزی پیش میاد، هم که این سوره بالاخره قبل از این که پیامبر برشون نازل بشه به عنوان این سوره برشون بوده است. خب نه، طبق حرف خودشون میگن حالا نازل شد. معلومه که آنی که جبرائیل میگفت از حضرت گشوده میشدن، میخواستن زودتر بگن. این هم خیلی عجیبه در قرآن، در این لا تعجل دوبار در قرآن، که اینم ابن عربی خیلی خوب میگه، میگه آنی که جبرائیل میمد به گشایت حضرت هم شروع میکردن که آیام بد، نه بذار جبرائیل بگه که این رمز خوبی پوتوش خوابیده است. ولی خیلی بحث خوبیه. ببینید اقلش این که بدانن شما مذهبی ها این وادی های تفکر را میشناسید. مخاطبای ما اگه بدونن لااقل میبینن خلعی در پیش هست نسبت به خودشون. بله، مگر بعد از آن که برای رسول خدا سوره های قرآن یکی بعد از دیگری نازل می شد و حضرت نسبت آنها را با حضور شب قدریشان، حضور شب قدری اون سوره ها می یافتند، بدون آن که از قبل نسبت به آن سوره ها آگاهی داشته باشند و یا در افق انتظار آن حضرت آن سوره ها معلوم باشد به اعتبار تعین سوره. و اگر نه مطمئنن همه قرآن در پیش پیامبر است به اجماع، ولی به تعین جزئیه جناب به نور جزئیه جبرائیل محقق میشه. این است معنای نسبتی که از طریق انقلاب اسلامی با حقیقت پیدا میکنی. این خیلی حرف درستی. خب حالا حتی عرایز ما داشتیم، یاد شما زحمت میکشیدید بحثای شهدا، چون یه اشکالی که یه اشکال نه یه سوالی که یکی از عزیزان کرد، گفت آخه این که شما میگوین که شهدا بیش از این که در حضورشون میخوان باشن، میخوان در شهادتشون بیشتر حاضر باشن، ما بعضی بچه ها را دیدیم که این اندازه حاضر نیستن. من عرضم همین بود که لیلة القدری حاضر بودن، نه تعیونی که مثلا حتی خود حاج قاسم اگه بهش گفت تو که اینقدر به اون نامه که به اون فاطمه می نویسه، نام عجیبی است دیگه، حالا یا اون که برای خودش شبه که میخواد حرکت کنه در سوریه اون دست خطش، اگه می گفتیم خب حالا تو اینقدر که ولع این حضور را داری یعنی میدونی چی میشه؟ نه به نظر من نمیدونست چی میشه، اجمالا میدونست که یه حضور گسترده تری میخواد حاضر باشه. چرا ممکن است بگون چرا تو میگون؟ بلکه اصلا در این ساحت اون ساحت اجماله، وقتی که رفتین اونجا خب معلومه است که به تفصیل حاضر میشید، مثل خودتون این دا قیامت، یعنی الان در نسبت با اون ملکاتتون به قول معروف در اجمالی، ولی بعد که رفتین اونجا صورت ملکات یکی یکی ظاهر میشه. دلیلش همین است که مؤمن را آنچه که تو قبر میذارم به منت اون فرشته اومد میگن من انت، تو کی؟ از وقت داره چرا نمیده میگن من صلات تو هم؟ این صلات که پیش این بود اما اجمال بود، بعد میگه من رأی تو هم، یعنی توحید تو هم. این بازم حرف داریم، یعنی حالا بابش باز بشد بد نیست. این از معنای نسبتی که از طریق انقلاب اسلامی با حقیقت پیدا می کنیم تا با نظر به افقی که در پیش است رویدادهای مربوط به انقلاب اسلامی که آینه های نمایاندن حقیقتن فهم شود. این آره خیلی، یعنی واقعا این خورد همین فتنه پارسال، یعنی واقعا شما درش یه نوع حضور برتری را جستجو کردید که بازم رسوایی جهان مدرن، یا اینکه مثلا یه چی میگن یه شکستی برای ما بود، ما که میدونیم اینا همش بالا با این دید بعد نیست. تأمل بفرمایید که اگر که یه تاریخ آغاز شده است حتما هر حادثه ای یه اجمالی از اون را تبدیل به تفصیل میکنه و ما همواره در انتظاری هستیم که خودمون رو روز به روز بیشتر حس کنیم و گسترده تر حس کنیم و به طور مثلا شما تو همین فتنه ها انصافا یه چیزی بیشتری از خودتون را برای خودتون میتونید بیابید و بتوانیم نسبت به آنها تفکر نماییم. آیا میتوان نسبتی را که بین شهدا و انقلاب اسلامی پیش می آمد را در حضور لیلة القدری آنها و طلب هرچه بیشتر به ظهور آمدن آنچه باید از اجمال به تفصیل می آمد دانست؟ یعنی یه خود یه ویرایش کرد، یعنی حالا این سوال بوده است، متن قبلنا نوشته شده است که حالا این سوال است که ما شهدا را چطوری نگاه کنیم؟ به نظرم این خوبه که از این زاویه نگاه کنیم که اینا یه حضور لیلة القدری اجمالی را درک می کردن و بعد خوب به دنبال این بودن که اینا تفصیلا ببینن. حضور است، وقتی که حضور شد حتما تاریخی است، وقتی تاریخی شد حتما قدسی و توحیدی است، انفسی و قدسی است. خب بنابراین این را میگه که ما بیایم با این دید نگاه کنیم که اینها در اجمالی هنوز خودشون را میبینن که با شهادت خودشون حس حضور تفصیلشون را میخوان، یعنی در واقع میخوان که اونچه که در لیلة القدر نازل شده است بر جانشون با این حضوری که نسبت به ما پیدا کردن این را تفصیلا حس کنن. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب توی این سه تا نکته ای که شما فرمودید باز همونطور که اشاره کردید مسئله حالا به نوعی عمیق تر شدن مسئله انتظار و وارستگی، این که خب به هر حال شاید بگیم از جهتی این واژه انتظار در میان ما هست، اما ما همیشه یکی از ابهاماتمون اینه که خب این انتظار چیه، یعنی به اصطلاح نمیدونیم چه جوری در واقع محقق میشه، یعنی شاید خود مسئله انقلاب و این حضوری که حالا میشه با انقلاب پیدا کرد به نوعی تحقق همین عالم انتظاره، یعنی اینجا در واقع جاییه که ما میتونیم مسئله انتظار رو حالا به تعبیری تجربه کنیم. اینجور حالا من در نظرم میاد که خب ما شاید اگر این حضور انقلاب رو به این معنا فراموش کنیم و حالا حداقل یا بگم مثلا بهش بی توجه باشیم، این معنای انتظار به اصطلاح همون حالتی میشه که انگار حالا مثلا یه گوشه ماندنه و هیچی بودن مثلا. ولی خب خیلی عجیبه که ما حالا توی خود مسئله انقلاب میبینیم که این انتظار ما رو توی یک ساحتی حاضر میکنه، یک ساحتی که انگار حالا به تعبیری غیر قابل تصوره. و اینجور در نظرم میاد که خب شاید این مباحث اون کمکی که میتونه به ما بکنه اینه که با درک دوباره این مسئله، یعنی حالا به نوعی نمیدونم واژه خودآگاهی رو شما میپسندید برای این مباحث، که ما یه بار دیگه وقتی حالا یا بگیم مثلا روایتی میکنیم از این مسئله انتظار، این مسئله ما رو میکشونه به این که خب یک حضور جدی تری رو دوباره توی این عرصه پیدا بکنیم. یعنی شاید مثلا من به وقت مثلا برای دوستانی که توی حالا مثلا کارهای بسیج اینا بودن عرض میکردم که خب شما توی همین کارهایی که توی بسیج اتفاق میفته، شما تو وهله اول مثلا یه تجربه دارین که یه نحوه حضور اولیه پیدا میکنین مثلا با همون دغدغه مثلا اولیه‌ای که نسبت به انقلاب دارین و خودنم باوردون نمیشه که چه کاری ازتون میاد، ولی یه چیزی پیش میاد و شما یه دفعه یه حضور مؤثری رو احساس میکنی، اما از یه جایی به بعد دیگه مهیای این نحوه از حضور نیستی، یعنی حواست نیست که، یعنی از یه جایی انگار ما میریم توی یک مثلا ساحتی که انگار خب حالا دیگه فهمیدیم مثلا قضیه چی شد و خب این رو نمیتونیم بستش بدیم، یعنی نمیتونیم این رو به عنوان یک حضور فعالی بستش بدیم. این که ما بتونیم یه بار دیگه به این مسئله فکر کنیم و مسئله حضور در انقلاب رو به نوعی یک تولد یک انسان جدید ببینیم، تولدی که حالا دیگه حالا با همون وجه مثلا بگیم ناارادگی در واقع میتونه یه حضوری پیدا کنه، یه حضور وسیع تر پیدا کنه، این به نظرم یه عرصه های وسیع تری رو مقابل ما میگذاره. یعنی ما خب امروز توی حالا آقا در سالگرد تشکیل بسیج یه نکته ای رو میگن که این سالگرد تشکیل بسیج که سال 58 بود پس از مثلا قصه تسخیر لانه جاسوسی بود و تهدیدهای آمریکا، امام 20 روز بعدش این مسئله بسیج رو مطرح کردن. حالا خب جای دیگه هم میگن که این در واقع به الهام الهی بود و حرف آقا همینه که به هر حال اونها میخواستن یه بمبستی رو تو اداره کشور ایجاد کنن و امام این مسئله رو در واقع وسط آورد و در واقع اون تهدید رو با این مسئله بسیج به یک فرصتی مثلا تبدیل کرد. بعد عرضم اینه که ما حواسمون نیست که مثلا خود آقا یا حضرت امام به این نحوه از حضور که به تعبیری مثلا قرار گرفتن در یه ساحتی است که انگار منتظره تا چیزی پیش بیاد و درش حاضر بشه، اینقدر جدی فکر نمی کنیم، یعنی متوجه نیستیم که اصلا این خب یک ساحت دیگری درش حاضر شدنه و معمولا خب محدود به مسئله نگاه می کنیم. و باز یه طرف دیگه این ماجرا همونی که شما حالا توی اون نکته 35 هم اولش اشاره کردید که باب تفکر همینجا در واقع باز میشه. یعنی خب یکی از مسائلی که همیشه شاید توی این سال ها ما داشتیم توی مسئله حالا مثلا درک حقیقت، خب این مسئله رو یه مسئله مثلا فرض کنید سلوکی و اخلاقی و مثلا معنوی بهش توجه میکردیم و شاید یه استبعادی به وجود میومد که خب ما چه جور میخوایم با این نحو از حضور در انقلاب اسلامی، مثلا فرض کنید که این بگیم اون روح معنوی مثلا حاکم بشه. اینجا خب خود مسئله تفکر به معنای اون نسبت در واقع وجودی پیدا کردن، به جای اینکه ما مسئله روی پالایش قلبی ببینیم، اینکه ما آیا میتونیم یک چشم دیگری باز کنیم، یک نحو رجوع دیگری به پیرامون خودمون داشته باشیم. این هم خب به تعبیری به نظر میاد یه بابی رو باز میکنه که این مسئله رو از حضور در انقلاب رو از یک به اصطلاح نسبت سلوکی به معنای عرض کردم مثلا پالایش اخلاقی و روحی به یک مسئله تبدیل میکنه که انگار میشود در حالا وسعت یک ملت بهش فکر کرد. یعنی اینجا در واقع شاید مسئله یه مسئله حالا مثلا خاص الخاص به اون معنا نیست، یعنی به اون معنا که ما میگیم خب حالا یه حضور مثلا عرفانی به معنای مرسومشه، هرچند که خب بعد این نحو از حضور به نوعی حتی میشه گفت که بنای اون نحوه حضور عرفانی هم هست بنای اون نحوه از حضور عرفانی هم هست، یعنی در واقع در جهانی که با این نسبت بنا میشه در واقع مجال عرفان و سلوک هم به یه معنا پیش میاد. اما خب اینم دوباره به نظرم مسئله انقلاب اسلامی و حالا به تعبیری این نحوه از حضوری که در انقلاب پیش میاد یک راه جدیدی رو هم برای ما باز میکنه، نمیدونم چه واژه‌ای بکارم، راه جدیدی که یک نحوه حالا باب تفکر به معنا باز میشه. حالا اینا شما فکر میکنم مثلا جای دیگه هم اشاره بهش کردید که مثلا فرض کنید اون جنسی که جنس از حضوری که مثلا ابازر مثلا در اسلام داشته که اکثر عبادت ابیذر تفکر و اعتبار، که خب این مسئله هم انگار داره در واقع اینجا به نوعی مثلا بابش با انقلاب اسلامی به این معنا باز میشه. چیزی که باز حالا مثلا تو دغدغه خود تفکر معاصر هایدگر اگه بخوایم بهش توجه بکنیم انگار مورد انتظار مثلا هایدگر، یعنی هایدگر از یه جهت خیلی مسئلش این نیست که آیا مسائل اخلاقی و روحی میخواد توی جامعه مثلا چه اتفاقی براش بیفته، میخواد بگه که آیا میشه ما از این نسبت مثلا تکنیکی و نسبت مفهومی که میان انسان ها هست و مجال بودن خود انسان ها را نمیده، مجال حضور خود انسان ها را نمیده، آیا میتونیم از این نسبت رها بشیم؟ نمیدونم اینا چقدر حضرت عالی مثلا قبول دارید و میشه روش مثلا صحبت کرد، که اینجا حتی من میگم اگر ما اون بد بودن انسان ها را هم، یعنی حتی یه کسی اراده به بدی هم داشته باشه، اینجا به عنوان یک فرد میتونه آشکار بشه، یعنی به عنوان یک انسان میتونه بدی خودش رو هم آشکار کنه و به نوعی ما از یک حالا بگیم مثلا جهانی که درش هیچ تمیزی میانه مثلا خبیث و طیب نیست رها میشیم. یعنی ما با این ساحتی که الان در واقع در جهان داریم به سر میبریم این تمیز خبیث و طیب در واقع نیست، یعنی انگار هیچ کس مجال بودن اینجا نداره که بخواد خودش باشه. نمیدونم مثلا حالا شاید مثلا بگیم دوباره توی صدر اسلام، به هر حال با پیش اومدن اسلام ابو سفیان هم خب ابو سفیان شد یعنی اگر در واقع شاید مثلا اسلام نبود، این ابو سفیان هم نمیتونست خودش رو آشکار کنه و اون نحوه از مثلا حضوری که داره رو پیدا بکنه. لذا میخوام بگم اینجا یه مسئله ای که شاید با این در واقع این نسبت با حضور در انقلاب اسلامی میشه بهش رسید، میشه یه مقداری از این دام دنیای جدید که با یکی کردن انسانها مجال خود بودنشون رو نمیده و در راهی میره که انگار، حالا نمیدونم مثلا با این واژه بگم خوبه یا نه، مثلا مثل همون زمان، حالا زمانی که دیگه مثلا حضرت علی علیه السلام با معاویه یکی هست، یعنی یه چیزی باز دوباره تو دنیای معاصر هست که توی این نسبت مثلا مفهومی، توی این نسبت تکنیکی، چون مجال بودن انسان ها نیست، باز دوباره اونها هم یکی هن. یعنی همه انگار در یک ساحتی هستن. من یکی از وجوهی که مثلا احساس میکردم مثلا شاید توی انقلاب، تو اوائل انقلاب حالا پیش اومده، یعنی انقلابیون و اونهایی که مثلا به امام فکر میکردن، مثلا شاید بگیم یک دردی که داشتن این بوده که شاید خیلی براحتی تو اوائل انقلاب امام رو در کنار بقیه میگذاشتن، یعنی حالا مثلا افراد دیگری که مثلا تو اداره کشور میتونستن حاضر بشن. من احساسم اینه که با اون درکی که اون مسئله مثلا حضور انقلاب در افق شهادت و بعد شهادت هایی که پیش اومد، انگار تازه مجال پیدا شدن امام بود، یعنی انگار تازه مشخص شد که امام یکی میونه بقیه نیست. و خب شاید به همین ترتیب ما بتونیم به همین فضا ما اینطوری فکر کنیم که مسئله انقلاب در واقع یک نحوه مجالی میده برای بودن که در این بودن هر کس خودش آشکار میکنه. و اینجا حالا لزومن این نیست که بگیم خب حالا اینا همه شهید میشن به اون معنا، هرچند که وقتی به وجه تاریخی به مسئله نگاه میکنیم، وجه تاریخی اینه که به هر حال این مردم آتش یک چنین حضوری درشون هست. اما بله، ولی خب اون سمتش هم شاید مثلا باید بهش توجه کرد که این لزومن به این معنا نیست که خب همه مثلا به اون نقطه بگیم طیب میرسن، نه، اینجا تازه اون خبیث و طیب در واقع تازه جایگاهشون آشکار میشه. ببخشید
این که آخرش زن بازم فکر میکنم بالاخره این انقلابی که پیش اومده این کجا میره، نمیخوام وقت دونه بگیرم، اما حتما روش فکر کردید که مسلم ادامه‌ای که با خرد مدرن بخواد خودش را نگر داره که نیست، که حالا وقت دونه میگیرم، اما اینجاست که جمله میشل فوکو داره که میگه که جهان غیر مدرن بالاخره این احتمال هست که خردی درش، آقای دکتر داوری ازش نقل میکنه، من خودم از میشل فوکو ندیدم، خردی درش به ظهور بیاد که اون خرد اونها را به یه خودآگاهی بیرون از جهان مدرن برسونه، که ما خودمون معتقدیم این جنس انقلاب اسلامی است. یخته به این جمله عنایت بفرمایید که شما بالاخره الان در این انبوه دردها و آشفتگیها و پراکندگیها که باش رو بروید، از اون برم با این انقلاب رو برو باشین، یکی از بیرون من شما نگاه کنه میگه اینا چی میگن، این همه درد و پریشانی و ندانم کاری که سر دست ما رو همه رو پر کرده، اینا از چی دارن حرف میزنن، این انقلاب اسلامیشون کجاست؟ برین تو این فکر، اتفاقا همینه، ما اگه میخواستیم ادامه توسعه یافتگی باشی، همون توسعه نیافتگیم که هستی، ما حتما باید ساحت رو عوض کنیم، همین که ساحت که عوض کنیم اصلا دیگه دوتا میشیم، یعنی حالا باشه دیگه حتی اون دیگه بحث بعدیه که خردمندی حضرت آقا نشون دادن که وقتی جدای از سبک آقای هاشمی حسن دعوا ران اندازن که گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. ولی این نکته خوبیه با که آیا همین آشفتگی هاست که دارد اون حضور، اون خرد نورانی غیر از این نوع خرد را در مقابل ما آروم آروم ملموس میکنه، چون پیش اومده آخه این انقلاب اسلامی با همین توصیفاتی که کردیم پیش اومد. این که میفرمان وقتی که اونجا آره همون باز وعدی هم که به ما دادن که در آخر الزمان دیگه کاملا جبهه ها از هم جدا میشه، آدم میتونه این را حس کنه. وقت باشه شدت ضعف باشه، یاران حضرت مهدی صلوات الله علیه که همشون در یه حد نیستن، ولی بالاخره یاران حضرت مهدی هم. همطور که این طرف جبهه هرچی باشه در اوج خباست ازال هر شدت و ضعفی که بده. بله نکته خوبی است. بفرمان بفرمان. حالا آقای بفرمان خواهرمون بفرمان. حالا بسته
این خرد نورانی که گفتین انگار آدم، حالا من توی ذهنم خیلی واژه عقل سرخ می اومد به این معنی که انگار یه عقلی ظهور کرده، یا حالا با انقلاب و اون عقلی که شهدا دارن انگار یه میشه گفت اون حضور تاریخیه یه همچین جاییه که انگار زندگی باهاش میسر شده، فقط یک شوری نیست که مثلا بیاد و تاریخی باش شکل نگیره، و از اون طرف هم انگار که یک حالا عقلیه که لیلة القدر رو میتونه بفهمه، یعنی میتونه در انتظاری قرار بگیره و یک مثلا غیبی رو انگار مثلا پذیرشش رو داشته باشه. انگار مثلا دقیقا توی یه همچین راستایی میشه به اون زندگی که اینجا میتونه شکل بگیره و همون گذری که میشه از مدرنیته داشت مثلا به اینجا به این نحوه کرد که انگار هم توش انتظار و افق بندیه و هم شورمندی و هم عقلانیتی که مثلا انگار شما باش زندگی شکل میگیره، میتونین مثلا یک گذری کنین و یک تمدن، حالا میشه گفت مثلا واژه تمدن که مثلا یک چیزی باهاش واقعا میشه، یعنی آدم میتونه باهاش به سر ببره سکنا گزیدن و مثلا اون چیزی که انگار میتونه توش مستقر باشه، در عین اینکه خشکش نمیزنه، در عین اینکه انگار که یک شورمندی داره و اون میگم لیلة القدر و اون مقام غیبی جهان رو هم میتونه مثلا پذیرشش رو داشته باشه.
اویس قرنی نمیدونم چقدر فکر کرده، چه عجیبیست. وقت ببینید در اوج این که این اصلا دیگه هیچی رفت از اون تنهایی، میدونید که حتی تو شهر یمن هم زندگی نمی که هاشی، بعد تو جنگ سفین حاضره، داستانش رو دنبال کنید، این همه صوفی و این همه سیاسی. اویس عجیب است. یه مصاحبه بین خلیفه دوم اویس هست، اول بدونه بخونید که چیز عجیبی است که این بیرونم بوده است، یعنی حتی تو شهرم نبوده است، خلیفه رفته سراغه، که ظاهرا این که پس باید یه صوفیه گوشه نشینی باشه، ولی بعد مثلا میبینی که تو حالا داستان داره که این نوع چه حضوری است که آدم این همه در تاریخ خودش است، در عین وارستگی و انتظار و یه سبک خاصی. حالا صحبت شما بد نبود که رو اویسم که فرزند اصیل تاریخ توحیدی اسلامی است، یه نحوه بودن خاص خیلی شبیه هست به اون سکوت طولانی 20 چند ساله امیرالمومنین در عین اون همه حضور سیاسی. ببخشید بفرما
آقای امیری بزن شما صحبت میکنی؟ شما من ببخشید. لا این که فرمودین اختیار داریم خلاص، این وجه بگیم لیلة القدری تاریخ و در مقابلش اون خدمت شما الف شهری این تقویم و اینا، و بعد از آقا در مورد انقلاب که صحبت میکردم یه لحظه و به نظرم رسید وقتی که پس از اون فرمایش شما که واقعا شاید یکی از جاهایی که بشه اینو خیلی خیلی خوب و از نزدیک لمس کرد و هم بشه این رو لمس کرد، هم بشه متوجه علت تأکید آقا شد بر این ماجرای داستان‌های، حالا داستان که میگم یعنی همین خاطرات شهدا شد، بدین جهت، یعنی بدین جهت که شما یه تمایزی گذاشتین، این تمایز رو میشه شاید بر همین وجه لیلة القدری حقیقت تاریخ دونست و با اون مجموعه وقایعی که پیش میاد و اتفاق میفته. میدونید انگار که بخصوص هم که تأکید داره که لکل امر حکیم، درسته؟ که در شب قدر سوره دخان، درسته؟ آدم میتونه مثلا به داستان توجه کنه، چون که فرقی که به خصوص داستان داره با زندگی عادی و متعارف همینه که وقتی ما میگیم مثلا من متوجه داستان نمیشم، یعنی متوجه این که خب اینا چه ربطی به هم دارن، انگار که زندگی تو دوره‌ای که داستان نداره یا آری از تجربه حضور تاریخیه، زندگی دستخوش و حوادث پوچ و تکراری و بی‌معنی و اتفاقیه، هیچ امر حکیمی نیست. و شاید مثلا حالا همین توسن افتگم بی داستانیه، یا حالا اونور که ما میگیم حضور تاریخی که مثلا تاکید حالا تو همین مجموعه شب‌هایی که بحث شده اینا، مثلا شعور دراماتیک، حالا تعبیر دراماتیک چون داستانی خودش یه مقدار یه جوریه، داستانی شب این یه نسبتشون گویا نیست، بگیم قصه وار مثلا، بگیم دراماتیک هم نگیم، قصه گونه، چجور مثلا پیدا بشه بر، چون ما حالا میخونیم یخته میفهمیم که ببینید این آدم تو این قصه میرسه به اینجا، تو این قصه، یعنی انگار که قصه مثلا فرقش اینجاست که اون آدم‌ها برای احساس میکنه که نه انگار که یله و رها و بی ضبط و ربط و بی کش و پیمون نیست، یعنی مثلا شاید فرقشون با اون یکی که اونجا هست و اینها، میگه میدونی من احساس میکنم که توی قصه، یعنی انگار مثلا منو شاید مثلا ببینید به دیالوگ تصور کنی، چون اینا تعبیر جالبیه دیگه، قرآن هم میفرماد که به اون دو نفر که وهو و هاورو، یعنی اینا هم یکیشون احساس حضور تاریخی میکنه، یکیشون اصلا نمیدونه، مثلا میگه که تو چی میگی، قشنگ اینجوریه که انگار یه انقلابی با یکی که مثلا تو باغ نیست و اینا دارن حرف میزنن، تازه واقعا بعد این بابا اصلا بعد معلومه که این شوری داره، قشنگ میشه اینجوری بخونیش که مثلا بعدم میگه که مثلا تو ماشین نشستن تو تاکسی مثلا، و بعد این میگه که همین مثلا گاهی وقت ما سوار میشدیم اون وقت که دیگه یا ما رمزون بود یا بعدش بود، حالا مثلا یه ذره ریش داشتیم کم و زیاد میشد، اینا هم تا میدیدن شروع میکردن صحبت میکردن اینا بعد، ولی خب بعضیشون حاج قاسم همین اسم رمز قصه بود، یعنی تا میگفتی فضای اصلا فضای اونجا عوض میشد، یا اینکه طرف دیگه اگه مثلا اینجوری مثلا حاج قاسم هم نبود دیگه میفهمید دیگه نبیلش کن، خب ما حالا دیگه بخت میگفتی حالا آقا صداش رو تو زیادتر کن اصلا نمیخواد کمش کنی، که خب مشغول بود مثلا میگم، یعنی مثلا دیگه میگفتی انگار اصلا تو باغ نیست، یعنی این قضیه اینه، حالا یه داستانی هست که حتی اگر یه گوشش هم نباشی که مثلا اون قضیه حاج قاسم و قضیه حاج قاسم مثلا یه بار حدود این قصه رو تعیین کردن، یعنی مثلا بالاخره قصه حدی دارن دیگه، شما انگار اسم میکنی از کادر رفته بیرون نیست، همینجوری تعجب هم میکنی که فلانی اصلا تو چه جوری هستی، چون اصلا انسان نمیتونه بدون قصه باشه، و خب البته خب واقعا هم اینا کم کم هم به نحو واقعی هم خودشون از بازی حذف میکنن، یعنی کاری به سر خودشون میارن، میبینی که یا به خودشون رو به هلاکت میندازن یا یکی رو به هلاکت خودشون رو به کشتن میدن. حالا عرضم اینجا بود که این قضیه چیز رو شاید واقعا ما بتونیم بگیم که وقتی میگیم داستان، منظورمون مجموعه اتفاقاتی که یکی داره روایت میکنه نیست، من که گستره ای از امکانات، یعنی فرق قضیه اینجاست که اگه ما بخوایم مثلا این گستره رو با حدود و ثغورش به یه شکلی همون اشاره که فرمودین، اینجا زبونش هم اشاره است، بهش توجه پیدا کنیم، همین پی بردن به قصه است، پی بردن به داستانه، و هر تاریخی هم که پیدا میشه مثلا ما میگیم تفکر، یعنی همین امکانات، یه تاریخی پیدا میشه یه سری داستان‌ها گفتنی میشن، دریافتنی میشن، یعنی مثلا میدونید مثل چیز میمونه که یه کسی یه بازی داره، ما اون موقع با اون مکه سگا برده بود این بازی ها، بعد دیگه همش بازی کرده بودیم، بچه بودیم دفعه اول با بزرگمون برده بود یا عمون یادم نیست، فکر کنم با هم نه شاید با هم بود، ببینید وقت دیگه مثلا هم هی میگفتی که خب مثلا یه جای دیگه شو سرک بکشی، تاش در اومده بود، یه تاریخ که به انتها میرسه و دیگه مثلا ظرفیت داستانی نداره، یعنی میره هیچ اتفاق دیگه این نمیتونه بیفته، تو حدود اون قصه است. بعدم همه احساس میکنن که این قصه خیلی وقت پیش بعد تموم میشد یا شده، مثلا تیتراژ داره میبالا، بعد چرا هنوز ادامه داره؟ ببین مثلا کات داده شده، همه رفتن، بعد ما اینجاییم، مثلا نگاه میکنه خب کسی هم ما رو نگاه نمیکنه، میدونید یه حسی هستش که آقا اینجا پرده افتاده و خب بعد میگم چی دیگه میتونه بشه. وقتی تاریخ شروع میشه یه سری قصه ها پیدا میشه، تو هم مثلا یونان که نگاه میکنی این شروعش از هزیود و توسیدید و اینا بیا تا اوریپید آخریشون که دیگه، یعنی میگه عالم یونانیه با این قصه هاش، عالم ایرانیه با این قصه هاش. وقت با انقلاب واقعا که نگاه میکنی میبینی گستره دراماتیک یا گستره داستانیه این ملت و این تاریخ اصلا جهان گسترده شد. آقا میگن که میخواید شعور تاریخی پیدا کنید، حالا به تعبیری که مثلا شعور حضور تو این تاریخ بده، این قصه ها رو بخونید، چون این قصه ها مثلا سرنوشت های قصه های مثلا یا سرگذشت های عبرت آموز اینا نیست. وقتی میریم میخوره حبی که بفرما قشنگ میگه که اون حالو شما میگیم که این تاریخ تو تاریخ بودن تو قصه بودن و بعدم دونستن، یعنی مثلا دو نفر باشه بگه فلانی احساس میکنیم ما صفحه الان احساس میکنیم که این جایی که هستیم در خطوط یه ماجرایی هستیم در قصه ایم. یعنی انگار یکی داره ما رو میخونه، یعنی تو هوا نیستیم. اون وقت ما میگیم که اینا اگر میشد بگیم این حال بودن تو داستان انقلاب که حقیقتا این داستانه به تمام معناست از جهات متعدد، هر چی نگاه میکنی و اصلا خود کربلا پرده برداشتن از حقیقت دراماتیک هستی بوده، مثلا حالش رو بخواستن بیارن یه جایی قشنگ بیارنش بکننش کلمه، اینا میشونه قصه این شهده. حالا اونایی که به خصوص مثلا خودشما همین گلستان 11 هم که تاکید میکنین خب فرقایی دارن با هم دیگه بعضیاشون، اونایی که به خصوص تونسته اون حالا کسی که پیش بوده بنویسه و اینا، خود شهید همشون، خود شهید خیلی کمک کرده که اینو بیاره. ما به این توجه و حتی حالا همه دوستان شاید مثلا همه مخاطبا واقعا بشه یه فصل جدی رو برای توجه دوباره که میگم توجه اساسی به داستان. این حالا ما وقتی برای داستان این آقا قصه میخونن رمان میخونن وقت خیلی بذاریم، ببینید من احساس میکنم اون بی‌حوصلگی که بعضیا دارن از داستان خوندن مال همین عدم حضور تاریخی. ببینید مثلا دلش متافیزیک میخواد، مثلا میگه حالا که چی؟ آخه ببینید تو انقلاب هم قولی که فرمود عین نجات باشه، یه حالا که چی هست که این نشسته در مسیر حس ما که ما رو بنوزه بیرون از این قصه، بنوزه بیرون، بعدم هی میاد سراغمون، بعد نمیدونیم که بابا ببین مثلا اون قضیه، حتی مثلا این شخصیت های داستانم وقتی نگاه میکنی و میخونیم میبینی که انگار خود اون نویسنده هم انگار داره دائما روی لبه لبه باریک به تیزی شمشیر رو میگن برنشی بهش میگن باریک حرکت میکنه که یه وقت از این نیفته پایین. این انگار این راه انقلاب هم این هست. حالا نمیدونم این شاید بگیم این حوصله فقط یه جور عشق رمان باشن نیست، این حوصله حوصله تاریخی که میگه، یعنی حوصله پیدا کرده اصلا صبر که میفرمایید شاید صبر بر داستان خوندن. ما بی صبریم نه از حیث مثلا اخلاقی، بلکه ما بی صبر دراماتیک. حالا عجبم که فرمودی حالا البته خب حالا اونجا به کنار، ولی خطاب پیامبر هیچی، حالا اصلا یه جور چیز هست دیگه، دنیای شتاب زده ای که حوصله نداره، به ویژه حوصله داستان خوندن، حوصله پی گرفتن داستان، همراه شدن با داستان. حالا فقط هم خوندنی نیست، اصلا بودنیه دیگه. حالا یه مدد بزرگی است توی توجه به داستان. حالا دیگه هر داستانای مدرن هم همینطور، به خصوص همون روسا که مثلا یه جای خاصی هست، ما دوباره میتونیم مثلا اونجا رو بیابیم و در کنیم. ببخش عوض میخوام شرمنده.
خب بسم رب الحسین عرض کنم خدمتون. من دیشب که متن مرور میکردم یه چند تا حاشیه‌ای با مداد یاد داشت کردم که خدمتون بگم. عرض کنم خدمتون که خب این قسمت دوم، این متن دوم، حکایت مستوری و نامستوری حقیقت خیلی برای من دلنشین بود و به دل خود من خیلی نشست. این نوشته ای هست، متنی هست که ازش یه رایحه تقریبا عرفانی ادبی استشمام میشه. بعد دو تا بیت از جناب حافظ علیه الرحمه یادم اومد، یکی این که اون که میگه که در اندرون من خسته دل ندانم پیز که او که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. یه بیت دیگه باز داره که میگه که از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. من فکر میکنم هیچ شاعری سرگشتگی به قول معروف انسان معاصر رو شاید اصلا تو این بیت داد میزنه. یعنی واقعا شاید هیچ شاعری نمیتونه سرگشتگی ما رو اینجور بیان بکنه. یا اون شعر نیما که میگه مثلا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را. در حقیقت این سرگردانی، این سرگشتگی است که در بیان این شعرهای ما اومده. یه تیکهی من از فیه ما فیه از جناب مولوی علیه الرحمن باز یاد داشت کردم که میگفت حقیقت آینهی بود که از آسمان به زمین افتاد و شکست، هر کس تکهی از آن را برداشت خود را در آن دید و گمان کرد حقیقت نزد اوست، حال آن که حقیقت نزد همگان بود. و یه تیکم شعری از مرحوم سهراب سپهری باز من یاد داشت کردم، حالا نمیدونم حضرت عالی چقدر با اشعار ایشون یا برحال آشنا هستید. خب ایشون علاوه بر این که خب شعر میگفتن خیلی جستجوگر عرفان بودن، به یک عرفان پژوه واقعا قوی، یعنی کسی که هم به عرفان ایرانی مسلط بود و هم به عرفان هندی نمیدونم خاور دور. بعد ایشون یه مثلا کتاب هشت کتابش که هست که مجموعه اشعارش هست، یه منظومه ای در اونجا هست که صدای پای آب هست اسمش. توی قسمتی از اون خب مثلا میگه که کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. بعد میگه پشت دانای اردو بزنیم، همینطور ادامه پیدا میکنه تا میرسه به این جملهش که خیلی جالب هست که میگه کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. من فکر میکنم همینه، یعنی ما از یه اندیشهی ما مسافریم، مسافر اندیشه ایم، یعنی ما از یک اندیشه به یک اندیشه دیگه سفر میکنیم و این سفر همینطوری ادامه داره. چرا؟ چون در یک اندیشه و باور مطلق ما سکون پیدا نمیکنیم. پس در حقیقت ما ره سپار حقیقتیم، این سیر حقیقت ادامه داره. شاید اصلا فلسفه وجودی ماها این هست که میایم توی این دنیا برای یه چی؟ برای اینکه 60 سال 70 سال 80 سال با قول معروف میان گل نیرو فرقن پی آواز حقیقت همینطور باید بدویم دیگه. حالا به هر صورت اینا یه نکاتی بود، حالا میخوام اطاله کلامم نکنم، من همینطور در حاشیه به قول معروف یاد داشت کرده بودم گفتم خدمتتون بگم.
از همین فرمایش جناب آقای سهراب سپهری در نسبت شهدای هویزه میشه آدم حس کنه، خیلی عجیبه، خدا رحمتش کنه. خب بفرمان خواهر ها فرمایش داشته باشن. بفرمان
اونجایی که فرمودید همون شماره سیاسه که انقلابی سکونت گاهیه که همه چیز تک به تک در پیونده با یک دیگر. من دوباره خانواده شهید رفته بودیم، دوباره از این دار همسر شهیدی بودن که خیلی سکوتشون زیاد بود. بعد من ازشون پرسیدم که اون لحظه ای که دیگه آخرین باری بود که شما خداحافظی کردین، اون موقعی که میخواستن پاشون از پاشنه در بذارن بیرون، شما چه اتفاقی برات افتاد؟ فقط یه لحظه گفت من چشامو بستم. چشامو بستم، انگار وقتی چشاشو میبنده توی یه ساعت دیگه قرار میگیره. بعد میخوام بگم انگار یه در هم تنیدگی هست. وقت بعدش گفتن شوهرشون، اینشون دوتا بچه داشتن، یه بچه 4 ساله یه بچه 1 ساله، 21 سالشون هم بوده وقتی شهید میشن. وقت میگن که بعد شهادتشون نامه شهید به دستشون میرسه، وقت میگه یه لحظه خیلی دلم بر بچه‌هام تنگ شد. و همون لحظه ای که دلش بر بچه‌هاش تنگ میشه چند لحظه بعدش شهید میشه. وقت میگم وقتی اون خانم چشیشو بست، اون آقام تونست چشیشو ببنده. انگار یه در هم تنیدگی هست، ولی به صورتی کم می نمیشه به این قضیه نگاه که کیفیتیه، یه اتفاقی براش میفته تو یه ساحت دیگه قرار میگیره. و حس میکنم، اما حالا با حرفای آقای نجات بخش این به ذهنم رسید که ببینین انقلاب اسلامی ما رو توی فرهنگ شهادت قرار داد. ما بعض وقت دلمون میخواد شهید بشیم و اینا، اما اگر ما فرهنگ شهادت رو توش قرار نگرفته باشیم، این شهید شدن های ما یه بحث و یه احساس و یه علکیه، یعنی جوگیریه. اما اگه ما تو فرهنگ شهادت قرار بگیریم، شاید ما لحظه به لحظه شهید شدن همون داره اتفاق میفته، ولی تو تاریخ خودمون داره
تو ادبیاتی که داریم، یعنی اون جلسه هم عرض شد، نه اون واژه های عرفی که تازه مطلب ها در حجاب میبره.
یعنی خیلی خوبه
میفهمید شهادت یه نوع حضوره، اینه باید با ادبیات جدید بیشتر تحکیم
وقت بخاطرم یه فرهنگ انگار وقتی شما وارد فرهنگ شهادت میشید، در هم تنیدگی فرهنگ شهادت و فرهنگ مقاومت انگار رخ میده، اینا نمیشه از هم دیگه جدا بشه. بعد اونجا که فرمودید نیهیلیست تقدیر بشر جدیده، چون آماده یه چیز بزرگی بود ولی یه حضور توهمی ها بهش دادن، من احساس میکنم یه وقتی ما میتونستیم بگیم که شهدا و دفاع مقدس ما یه جایی بود که یه شب راه 100 ساله را تهی میتونستن بکنن. من حس میکنم الانی که ما درش قرار گرفتیم، بعدی 40 سالی که از دفاع مقدس گذشته، انگار یه تاریخی رقم خورده که ما یه شب راه 1000 ساله را میتونیم بریم، چون این بشر با یه چیزی مواجه شده، بعد تو یه لحظه انتخاب انگار یه اوجی براش اتفاق میفته که یه چیزی مثل علی لندی یا مثلا یه چیزی مثل شهید عداقی ها میبینی، خب آخه چه اتفاقی داره میفته. و حس میکنم یک شب راه 1000 سال است، یعنی انگار را یه کیفیتی خاص داره اتفاق میفته که بعدش اینکه میگن اگر به اندازه یه بال مگسی برای امام حسین عشق بریزی، انگار اون بال مگس خیلی حرفه. آقای ما میتونیم یه جایی قرار بگیریم که اون بال مگس بیاد به انتظار اون یه لحظه، به انتظار اون بال مگس انگار نشسته. خب میگم خیلی چیز خاصی انگار تاریخ
جهان دیگه گرزی. یه
ها خیلی
جهان خاصی. عوض شده و همین هم که میگه، من باز تاکید میکنم فرمایشات حضرت آقا راجع به مبلغین و طلاب این خیلی حرف داشت، یعنی همین حرف هاست، یعنی درد این که یه جای دیگه ما باید باشیم تا ادامه‌مون ادامه قابل استفاده باشد، از این کلمات یه سوز و دردی میمد که گفت من گنگ خواب دیده و آنم تمام کرد. نه اینشون میتونستن خیلی حرف بزنن، نه مخاطب آماده بود که خیلی گوش بده، ولی حرف پر بود، پر از نکات خیلی ظریفی بود. خدا کنه که این توجه باشد که به قول خودتون این ساحتی که باید ما با این نسل میگن 1000 سال یا 10000 سال جلو هستن، جلو رفتن، این مهمه که ما داریم با کی صحبت میکنیم، چی پیشش هست که ما میخواییم در ازای اونسه که پیشش هست باش صحبت کنیم. این حرف خیلی عجیب میشه، یعنی همونه که واقعا راه 100 ساله را یک شبه میشه تیکن. بله بفرمان بفرمان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.